جلسه پیش یه مقدار از مباحث حالا از قبل رو تو بحث ارتباطات رو گفتیم و خب حالا متاسفانه جان
نوع ارتباط با گروه ها بودیم
تو چی؟
بعد به سمی و بسری رو گفتیم لمسی دادم
خیلی خب من می‌خواستم دیگه اون بحث رو تموم کنم.
شاید من نبودم، شاید
برم تو بحث خانواده، ولی حالا اگر که فکر می‌کنید بمونده یه مقدار من خدمتتون بگم. لمسی ها رو گفتیم، حالا دو تا دیگه مونده اون رو هم بگم و دیگه این بحث تا اینجا تموم بشه. گفتیم که تو بحث ارتباط مؤثر توی تیپولوژی مخاطب شناسیمون اگر که خاطرتون باشه گفتیم که ما چند چی شده؟ سلام احوالتون یالا احوالتون گفتیم ما چند تا تیپ رفتاری داریم، هر کدوم از این تیپ ها رو یه مشخصات زمینیشون رو بدونیم، بعد میگیم که با هر کدوم از اینها با این گروه ها چه شکلی باید برخورد بکنیم. توی یعنی در واقع دسته چهارم بودیم که گفتیم اینها احساسی یا لمسی هستن. تو هر گروه هم گفتیم که با اینها به لحاظ کلامی به اینا ویژگی‌های کلامیشون چه شکلیه، ویژگی‌های رفتاریشون به چه شکلی هست. احساسی‌ها خیلی آرام حرف میزنن و کلامشون پر از احساسه. یعنی تو 5 تا کلمه که میگن 4 تاش ببینی مثلا قربونت برم بله فداشم وای دیدین دیگه تماما میخوان با احساس صحبت بکنن، بعد خیلی آهنگین و شعرگونه حرف میزنن. مثلا فرقی نمیکنه که طبع شعری داشته باشن یا مثلا شعر بلد باشن بگن، نه اصلا بحثمون این نیست، تیپولوژیشون اینجوریه. دیدین مثلا مادر بزرگا میخونن برای بچه ها، یا مثلا از همین چند کلمه رو میچسبونه به همدیگه یه دفعه یه ذره یه کلام آهنگین درست میکنه، اینجوری ارتباط برقرار میکنه. ماماشی ماماشی خود لاداشی کنه، ماماشی بره کاراشو کنه، مثلا اینجوری معمولا توی فهوای کلامشون شما حس اونها رو درک میکنید. ناراحت باشن خیلی راحت حسشون رو منتقل میکنن، خوشحال باشن خیلی راحت حسشون رو منتقل میکنن، جدار ندارن توی انتقال احساساتشون. کسایی که این ویژگی رو دارن تو رفتارشون معمولا ریلکس میشینن، موقع نشستن مثلا تکیه میدن، خیلی شما میگم آرامش رو از وجودشون شما دریافت میکنید. بعد اگر اتفاقی افتاده باشه مسائل احساسی رو اینا خیلی بهتر تو حافظشون نگه میدارن. یعنی یه فلشبک بزنید مثلا به 5 سال گذشته، اتفاقات رو یه ذره مرور کنید، اون احساسی ها مثلا اونجا منو ناراحت کرد، حالا مثلا پولش هم خورده ها، ولی 4 تا حرف بد زده یا یه جا سرزنشش کرده، یه جا تحقیرش کرده، یه جا ناراحتش کرده، هیچ کدوم اونو یادش نیست، فقط همین قسمتی که حسش درگیر شده ناراحتش کرده یا عصبانیش کرده، این قشنگ تو ذهنش میمونه. یا در واقع فکر میکنم اینو جلسه پیش هم گفتم که لباسایی هم که میپوشن دوست دارن لباسای پنبه‌ای و لطیف تنشون باشه. توی اونایی که ارتباط کلامی هن، حالا الان میخوایم تا این 4 تا تیپولوژیشون تموم شد اینهایی که گفتیم، حالا یواش یواش داریم میخوایم بگیم با هر کدوم اینا به چه مدلی باید برخورد بکنیم. بصری ها رو گفتیم چجوری هن اگه داشتین تو نوشته هاتون ویژگی های بصری ها چجوری بودن؟ بریده بریده گفتیم بسی ندارم
که فقط لمسی رو نگفتیم
لمسی رو نگفتیم تعاملش رو نگفتیم تو لمسی ها که گفتیم اینا چون خیلی بحث احساسات درشون مهمه دقیقاً وقتی دارید باشون صحبت میکنید وقتی تکیه دادن دارن با شما حرف میزنن شما باید تکیه بیدید تقریبا میگیم مثل آینه باید باشون رفتار بکنیم با همه این تیپ ها توی احساسی ها هم دقیقا همینه وقتی اون اونجوری نشسته که تکیه داده و وقتی شما اینجوری در مقابلش میشینید یعنی در واقع شما یه هیجانی رو میخواید این شکلی منتقل کنید یک خشمی پشته این نوع نشستنتون هست در صورتی که احساس میکنه شما مثلا درکش نمیکنید. بعد وقتی هم باشون دارید حرف میزنید خیلی حرکت نکنید یه دفعه یه جنبشی وقتی در مقابله احساسی میخواد قرار بگیره جنبشه دیدین که دائما در حال حرکتن یا مثلا با روسری برمیره یا مثلا لباسشو درست میکنه یا با دستشه و این دائما حواس اونو پرت میکنه حس درستی یعنی اون اگه میخواد رابطه درستی بین این دوتا شکل نمیگیره وقتی داریم باشون حرف میزنیم کم یعنی صدامون باید یه کم بلند باشه وقتی خیلی بله بله وقتی خیلی باشون بلند صحبت بکنید اون احساس ترسه بهشون دست میده یعنی این مسئله برشون غلبه میکنه و بازم میگم حس خوبی بهشون دست نمیده و سعی کنید وقتی اونا شعرگونه حرف میزنن دوست دارن شما هم این مدلی باشون حرف بزنید خیلی سخته ها حالا ما بگیم که مثلا اما ناگزیریم وقتی ما بچه این تیپولوژی داریم وقتی همسرمون تو این تیپه وقتی مادرمون وقتی خواهرمون وقتی کسایی که میخوایم باشون در تعامل باشیم این تیپولوژی رو دارن ناگزیریم که نوع ارتباط باشون هم چیه یاد بگیریم یه مدل تکنیک هست میگن تکنیک انطباق آینه تو آینه با شما چیکار میکنه با تصویر شما همون چیزی که هستین رو نشون میده درسته نه بزرگتر نه کوچکتر پشت سر شما رو نشون نمیده چیزی که مقابل شماست آینه است و همین تمثالی که توش افتاده رو برای شما نشون میده شفاف شفاف نه بزرگتر نه کوچکتر توی تکنیک انطباق آینه میگه با اون کسی که میخوای ارتباط بگیری سعی کن تو مدل این خودش هم کلامی میاره ها این خودش رابطه میاره مثلا وقتی اینجوری نشسته در مقابل شما هم همینجوری بشینید اگه تکیه داده تکیه بدید اگه مثلا این مدلی نشسته سعی کنید کنارش بشینید میدونید یعنی وقتی هر تماما فکر میکنید چون ما ظاهرمون پوزیشن بدنمون کاملا تأثیر میذاره تو حال درون ما یه بار مثال زدم گفتم من الان اگه اینجا بشینم پاهامو جمع کنم و دستام بگیرم زیر زانوها سرم هم بیارم پایین یعنی دقیقا خمیده و یه حالت کسی چی میگی؟ میگی چرا قنبرک زدی؟ درسته؟ در عین خوشحالی هستم ولی وقتی چند دقیقه این حالت رو ادامه بدم تو خونه میتونید امتحان کنید دقیقا میبینید که در اون حالت داره غلبه میکنه چون فرمان میگیره سریعا داره اون سنسورهای ما بدن رو داره مطابقت ایجاد میکنه ببین شما نشستید دارید کتاب میخونید اصلا خوابتون هم نمیاد بعد میگید که یه خورده ولو میشید بعد دو مرتبه دستون روزه بعد بالش میذارید و خلاصه دراز میکشید یعنی به قولی چند دقیقه نمیکشید مثلا فلکام سنگین شد چرا؟ سلام علیکم بدن وارد پروسه خواب میشه و دریافت میکنه که الان باید بخوابید. در صورتی که اصلا نه وقت خواب بود، من نه خوابم میومد، ولی همین که کتابو گرفتم دستم، پوزیشن بدنم فرمان میده. حالا لذا حالا من میخوام ارتباط بگیرم با طرف مقابلم. خیلی مهمه که در مقابلش مثل آینه باشم. اگه خیلی خوشحال خودم به خوشحالی بزنم، اگه ناراحته یعنی علامت سوال چی شده، مثلا همدلی بکنم، همدردی بکنم، آرام آرام اینا رو باید چیکار کنم؟ وقتی در کنار هم قرار میگیریم، شما اینا رو میذارید کنار هم، به خاطر همین باید سعی کنید تیپولوژی افرادی که باهاشون خیلی در تعامل هستین رو در بیارین. بعد آرام آرام بعد به مرور زمان متوجه میشین که این مثلا الان داره اینجوری میگه، الان چشه. دیدیم بچه ها تا کوچیکن، مامانایی که خیلی مسلطن رو رفتار بچه ها، بچه تکون میخوره میگه این الان خوابش میاد، الان داره گریه میکنه، یه ساعت بعدم گریه میکنه، الان گریهش میگی گشنشه، یه ساعت بعد میگی خوابش میاد. یعنی گریه خواب و با گریه گرسنگی مادر کاملا یه مادر یا هر کس، حالا مادر داریم میگیم چون مرکز ثقل انعطاف و انعکاس عواطف توی خونه مادره، لذا مادره که باید بدونه. حتی وقتی مادر میشناسه به پدرم راپورت میده، ببین اینجوریه، یه خود باهاش راه بیه، ما اینجوریه، ببین ویژگی هاشو میگه، باهاش اگه اینجوری تا بکنی، بعد یه بار دو بار اونم مثلا عمل میکنه، میگه راست میکنه، راست میگه. خشنترین پدرم و خشنترین مادرم دوست داره با بچه هاش رابطه برقرار کنه، دنبال این رابطه است، ولی چون بلد نیست و ارتباط وقتی خراب میشه، این دوری ایجاد میشه، به مرور زمان این دوری بیشتر میشه، بیشتر میشه و دیگه امکانه شما پدرای مثلا پدر بزرگایی که این تیپولوژی دارن، مثلا خیلی سخته باهاشون ارتباط گرفتن. دیدین با یکی قهره، دیگه قهره، دیگه انسان دیگه حاضر نیست ببینتش که مثلا بخواد چه برسه از در تو بیاد. خب این آدم چی شده به اینجا رسیده؟ اول اینجوری نبود، اما هی لایه بعد میبینی اصلا دیگه اصلا زبان بلد نیست که بخواد با کسی ارتباط برقرار کنه. هر چقدر زبان گفتگوی با دیگران رو ما نداشته باشیم، اون لایه های انزوا ما رو فرا میگیره، خواه نخواه. اطرافیان رو ببینید، گفتم یه بار، بعضی ها رو ببینید چقدر در ارتباط هم. اصلا این آدم تنها نیست، خواهرش دوره، مادرش دوره، ولی یه تعامل خوبی با همسایه ها داره، اصلا احساس تنهایی نمی کنه. ولی یه فرد رو ببینید به قدری بلد نیست، من نمیخوام ویژگی بدی به کار ببرم، فقط اینکه بلد نیست چجوری ارتباط برقرار بکنه. شما ببینید تو اوج نزدیکی و همسایگی با فامیل بازم تنهاست. میگه مثلا من برادرم من سراغ دارم و مثلا برادر با برادر طبقه بالا میشینه، اینه طبقه دوم، ماها میکشه اینا هم، مگر اینکه تو مسیر مثلا رفت و آمدشون هم دیگر رو ببینم، مگر نه از هم خبر ندارم. نه بلد نیستم. ببین ما هممون یه سری ویژگی های ثابتی داریم که وقتی میگیم اون خودپنداره خودمونو باید بشناسیم، باید مدیریت بکنیم. اگه من رها بکنم، چه آدم برونگرایی باشم چه آدم درونگرا، و نخوام رو خودم مسلط بشم و تغییرات ایجاد کنم و مدیریت بکنم، این به همین سو میره. نه فرد برونگرای صرف موفقه، نه فرد درونگرا. اینا هر کدوم برگردین تو خودتون میبینید، یه زمانهای شما واقعا دوست دارید درونگرا باشید، یه زمانهای ویژگی برونگرا دارید، ولی یه زمانهای میبینید این میچربه. اما تعادله که، یعنی شما یه آدم برونگرا رو اگر رها کنی نخواد خودش رو مدیریت بکنه، دائما ریسک میکنه با هر کسی. ای در زدن کیه؟ ای با فلانی تو مترو آشنا شدن، ما مهمون، یالا ما مهمون داریم. این کیه؟ اومده بود در مغازه از شهرستان اومده، گفتم حالا بیه نهارم بینیم خونه ما بخوریم، اصلا نگاه نمی کنه. من داشتم یکی دوستان بودم، بنده خدا میگفت مثلا یه دفعه درس میخوندیم اون موقع، میگو با سر کلاس مثلا رسیدم ساعت 2 رسیدم، انقدر هم قضا آماده است که فقط که مثلا همین بچه ها بیان خودمون بخوریم. میگو میرم اینم چند جفت پشت در کفش هست، میگو از همونجا یواشی در رو بستم برگشتم خونه مامانم نزدیک بود، رفتم اونجا گفتم نه هر کس آورده خودشون با هم میدونن چیکار کنم، ولی وقتی من برم خونه بعد تدارک خوب اینا رو ببینم. بعضیا یه برونگرا اینجوریه، یه درونگرایی داریم که قفله، نه این نه اون، قطعا باید هم اون آسیبه هم این، و ما هر کدوممون از هر کدوم یه اپسیلون تو خودمون داریم، هیچ کس مطلقه، تو هیچ ویژگی مطلق صرف نیست. فقط باید مراقب باشیم که افراطی عمل نکنیم. افراطی که عمل میکنیم، ببینید تو همین انطباق آینه ها، وقتی افراطی عمل بکنیم دقیقا مخاطب ما میفهمه که من دارم تصنعی برخورد میکنم، اینجوری نشست من دقیقا اینجوری میشینم، اینجوری که من اینجوری میگم، نه حواسم باشه چیزایی که ما گفتیم، وگرنه اگر بخوام یه خورده افراطی عمل کنیم خودش میشه زمینه قطع ارتباط. حالا یه سری هم از عوامل، حالا که گفتم بذارید کامل بهتون بگم، یه سری عوامل تضعیف رابطه با مخاطبه، یعنی رفتارهایی که برآشفته کننده است. یکیش نفی سریعه، آدم ها دوست ندارن محکوم بشن، داره حرف میزنه بلافاصله میگی تقصیر تو بود، بابا صبر کن، چرا این کارو کردی؟ ببینید این آدم ها دوست ندارن محکوم بشن، یعنی شما یه قیچی در نظر بگیرید که داره رابطه ها رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه، نه در جایگاه مادر، نه در جایگاه پدر، نه در جایگاه دوست، همسر، به هیچ عنوان عذرخواهی میکنه. حق این که بخوایم دیگری رو محکوم بکنیم نداریم جانم.
اینو
توی اون گفتم توی این تیپولوژی ها نگفته بودم،
اینو با
اون متفاوته، نه اینم یه مدل دیگه شه، وگرنه تقریبا همونه. آره دوست دارید بنویسید نه دوستم نداره، آره این که دوست ندارم محکوم بشم، اینجا اشتباه کردی، اصلا حرفت غلطه، درسته؟ اصلا این مدلی نباید عمل میکردی، اون الان اصلا داره حرف میزنه، اصلا دلش نمیخواد شما مچشو بگیری، دلش نمیخواد حکم بکنی. یه بحث دیگه،
ولی بعضی هم اگه مثلا بهشون سر بگی مثلا جنبه انتقادش بالا قبول میکنه،
ببینید کارش اشتباه تا من محکوم کردن فرق میکنه.
مثلا من به شما بگم که اینجا این کارو کردی درست نبود، خب بهتر بود این، بعد میگه خود فکر میکنی من چون اینجوری دیدم، مثلا من میگم راست میگی، اگه
تیپولوژی اگه من تو تیپ دی باشم، تیپ دی رو گفتیم مشخصاتشون چجوریه دیگه، مدیرن، به هیچ عنوان نباید باشون انتقاد، اصلا انتقاد نمیپذیره، سریع از شما نقد نمیپذیره، ولی وقتی در کنارش قرار میگیرید، گفتم همون قاعده 5 به اضافه 1، ببین یه زمانهای اصلا ما تو خانواده انتقاد نباید بکنیم، یه وقتایی انتقاد ما ضررش به مراتب بیشتر از نفعشه، ولی حالا میگه خب بچمه، من که نمیشه نگم، همسرمه نمیشه نگم، خیلی خیلی ببینید نه شرایط سنجی کنید. تو قاعده 5 به اضافه 1 گفتیم چیه؟ 4 تا از محاسنش میگم، یه دونه عیبشو میخوام بگم اونم مثبت میگم، 5 به اضافه 1 دیگه، اونجا هم میگم ببین به نظرم میاد من پیشنهاد بدم، من هم نظرم بگم، ببین این تا اینکه تو اینجا اشتباه کردی و اتفاقا یه روی کرده کاملا میبینید که 180 درجه ای میده. آره خب بگو، آره بگو نظرت چیه، مثلا نظرتو داری میگی، ولی به هیچ عنوان تیپ دی نمیپذیره، تو تیپای اس شاید بپذیره ها، ولی تیپ دی معمولا این لحن بیان رو نمیپذیره. بله
اسو
دیرو گفتم چطور اس آیا نگفتن؟ حالا الان میگم اشکال
نبود.
نه خواهش میکنم. نه گفتن خراب. گفتن خراب.
استاد حالا یه موقع خیلی یه کاری انجام شده، حالا نمیگیم محکوم، ولی بالاخره فوت یه موقع خرابکاری شده دیگه الان مثلا
با خنده تیپتو بشناس. تیپتو بشناس، شاید اصلا میتونی با خنده بگی وای وای وای.
من میدونم، منظورم این دیگه اصلا دیگه مثل آب
یه جوری خب برای چی دیگه محکوم کنی؟ دیگه ریخته دیگه،
یعنی هیچی نگه دوباره کار ادامه پیدا.
نه ببین کار ادامه پیدا، شما میگی اتفاق افتاده تموم شده.
نه اصلا خب روزهای دیگه
زمان داری، زمان داری، اون زمان موقع گفتن نیست. ببینید زمانها به شدت تأثیر گذارن. چی رو چه زمانی و کجا بگی؟ خیلی من عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. یه سری از مسائل و مثلا متاسفانه یه سری هایی که در گوشی میخوان یه نصیحت هایی بکنن، میگن مثلا فلان خواسته رو داری عمل نکرد، کجا بخواه ازش؟ مثلا تو رفت خواه فلان موقع. میخوام بگم انقدر این رفتار بده، تأثیر منفی داره که توی بازه زمانی حتی به قدری تأثیر داره که یک فرد متعادل یا گرم مزاج رو اصلا سرد مزاج میکنه، اصلا نمیخواد ببینتش طرف. پس بنابراین هر زمانی جای گفتن هر حرفی نیست. به قول شما زده، ریخته، شکونده، اصلا خراب شده. الان خودشم تو این حال مونده. حالا شما فکر کن منم بیام اونو سرزنش کنم، منم بیام محکوم کنم. نگاه یکی خورده زمین، یه دونم من با لگد میزنم که دیگه بلند نشه. در صورتی که میگم دست منو بگیر. آها، حالا یه خورده که حالش خوب شد، بعد میگم آره ببین اینجا اینجوری شد. ببین خیلی تمرین میخواد. منم اینا دارم به شما میگم، تو برهای زمان ماها اقتضایی عمل میکنیم. غالب نیستیم که بگیم آره این مواد رو دادن این میز اومده بیرون. نه، گرما رو ما تاثیر میذاره، شرایط هوا، غذا، یه جا قندم افتاده اصلا تعادل ندارم، تو یه چیز بالا پایین میشه دفعه داد میزنن. یه زمانی نمیخوام بگم اینی مثلا الان بگیم یه ذره وای من دیگه دست رفت نمیتونم. نه، تمرین دائما انگار داریم پروگرام میکنیم مغزمون رو که الان اینجا میشه اینجوری عمل کرد، اینجا اینجوری یادم رفت، اینجا اگر موقعی این رفتار بودا میشد. یعنی دائما در حال زندگی تو جریانه و ما هم انشاءالله در مسیر رشدیم. فرق نمیکنه، رشد نقطه پایان نداره، واقعا نداره. ببین شما حتی مرگ نقطه پایان نیست، مرگ انتقاله از این دنیا به یه دنیای دیگه. مفهوم مرگ نیستی نیست، فنا نیست، مرگ انتقاله. شما تو یه تحولی داره اتفاق میفته تو مرگ. پس بنابراین تو دنیا، تو زمان، تو دقیقی که هستیم، ما بهترین و بیشترین اثر رو انشالله میتونیم داشته باشیم. ببین تو در طرح دیس که دی رو گفتیم، آی که در واقع گفتیم که تأثیر گذارن و مدلشون ترغیب کننده. دیدیم بعضیا اصلا حرف زدنشون چجوریه، جوری برای مثلا تشویق ایجاد میکنه، ترغیب ایجاد میکنه. کافیه مثلا یه چیزی برای مثلا شما اصلا میگی نه مثلا فلان چیزو میخوام، من اصلا لازم ندارم، میگه نمیدونی فلانه بهمانه، من اصلا اینجوری نبود که. دیدین الان تو این تبلیغات هم از این تیپ آی اینجوری هست، خیلی خیلی پر انرژی و قشنگ تأثیر گذارن و میدوننم چجوری تأثیر گذاری داشته باشن، چون خوب بلدن ارتباط بگیرن و رقبت ایجاد بکنن، تشویق ایجاد بکنن تا انشالله بتونن به اون خواسته خودشون برسن. تیپ سی، حالا بین تیپ دی که گفتیم تسلطگرا و نتیجه گرا، قوی ان، خیلی اهل رقابتن، داره میمیره ها. یعنی واقعا نگاه میکنیم مثلا میگه 80 خورده سالشه، ولی نگاه میکنیم یه تاجر قوی بوده، الان دیگه چیزی نداره، ولی میگه الان ببین تو بازار باید اینجوری اینجوری کنی. یعنی اون حس رقابته اصلا با سن و سالش نمیخونه. این تیپش تیپ معمولا گفتیم رهبران بزرگ تیپشون تیپ دی هست، راه نمیتونه بره، ولی اون چیز که تو ذهنش تراوشات ذهنش هست میخواد دائما چیکار کنه؟ مدیریت بکنه. تیپ سی اینا به شدت وظیفه شناسن، خیلی دقیقن، خیلی تحلیل میکنن مسائل رو، خیلی جزنگرن. خانم قاسمی هستش، خیلی ساختارمند، نشونتون داده بود حلال کنید، خیلی ساختارمندن، یعنی دقیقا تو این چار و چوب دار و به این شکل عمل میکنه.
همین الان من شما رو
چالش بینه الان اینو من بگم
قانونمندن.
آره خیلی قانونمند، جزئی نگر، خیلی مادر خوبه این تیپی باشه، یعنی مادر تیپ سی ماهه، بسیار پاسخگوه، قابل، یعنی دائما در دسترس، نیازها رو خوب میدونه و بچه ها در کنار این مادرها کیف میکنن، همه در کنارشون یعنی کیف میکنن، ولی خودشون به خودشون، آره خودشون به خودشون خیلی فشار میارن. خدا سلامتی بده. بین این دوتا، یعنی در واقع یه ذره تیپ دی یه ذره تیپ سی، به شدت اینا وظیفه گراهن، یعنی دنبال احساس مسئولیت کار ندارن. اون طرف مدیر میشه میگه ببین من با کار شوخی ندارم، میادم رعوفی ها، ولی تو کار که قرار میگیره اینه میرغضب میمونه، مثلا چون میگه اینجا نباید مثلا مور هماس میکشه بیرون تا اون کاری که قرار بوده مسئولیت جمع باشه درست اتفاق بیفته.
این چه تیپیه؟
دی 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 دی,
دی.
بله. تیپ اس گفتیم که دیسک، آیا گفتیم سیرم، گفتیم اس. تیپ اس سول طلبن، دموکراتیکن، اصلا اهل دعوا نیستن،
همه
راضی، راضی نگرم دارن. ای بابا، حالا مثلا تو داریم لحش رو میگی، بعد میگه مثلا مو یکی بر علیهشه، ما یه دوستی داریم الان چند روز پیش، این کاندیده که از اساتیدمونم، خیلی خیلی آدم فعال و دوست داشتنی، با سواد و فوق، یه آدم کاریزمای فوق العاده داره. بعد میگفت جالب بود، منو حالا کاندید شده، میگه از کجا 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 زنگ زدن که ما شما رو معرفی کنیم تو لیستمون، هم اصولگرا هم اصلاح‌طلب. انقدر که ما خندیم ازش، میگه مصر وایساده بودن که اسمتون رو بدیم، ما میخوایم مثلا مشخصات بدیم، ما شما رو
خواهم میگم اسمشون رو بگید
خواهم. دکتر قوی،
قوی؟
بله خواهم دکتر نیره قوی، یعنی واقعا فوق العاده، یعنی من بعضی ها اسمشون مسمای خودشون نیست، ولی ایشون فوق‌العاده‌ن. از اون زمان که من یادمه ایشون استاد من بودن داره میدوه ها، یعنی واقعا تو کار اجرا ماشاءالله مثلا میبینی اینقدر قویه، تو کار یه جا رئیسه، واقعا رئیسه، داره کتاب می‌نویسه، انصافا کتاب نوشته، داره تدریس میکنه به بهترین نحو تدریس میکنه. بعد میای میگی خب حالا این اینجوریه، لابد مثلا خونه زندگی دیگه، وقتی صبح گذاشتی رفتی فلان، بعد میبینی بچه‌ها یکی از یکی بهتر تحصیل کرده تر تو مسیر ایمانی جا. نه نه ببین، این که دارم میگم خوب لینک شده، یعنی همسر همراه داره، اینجوری هم نیست بگیم بری سره کم نمیذاره، بگه مثلا الان فرصت گیر بیاره، بگه شما آها، نه همراه داره، زن بعضی ها که همراه، بعضی ها همراه که دارن این هم میزنن رو دوشم، ولی این، ولی این که خودش وظیفه گراست، آره این که خودش وظیفه گراست و طرف مقابلم میدونه که این نمیخواد دائما همه چیزی رو بریزه، بله توی یه افق که قرار بگیرن زن و مرد وقتی توی یه افق باشن قطعا قوی عمل میکنن.
میشم توی افق نبود ولی حداقل همراه
میکن. خب ببین اون همراهی میشه تصنعی، سخته تا اینکه من بپذیرم. بله 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 بله، انشالله تو بحث بعدیمون که بحث خانواده موفق هست، میخوام ان شاء الله برسیم به اونجا اگر برسیم. تیپ اس گفتم خیلی دموکراتیکن، خیلی صبورن، یعنی اصلا میگه خدا این ناراحت هم میشه مثلا بهش برم میخوره، مثلا دائما انگار کوه صبره، هر کی هم میرسه روش مثلا
شاکی
نیستن، اصلا همیشه شکر گذارن، همیشه شکر گذارن. یعنی شما اصلا از اینا چی میگن قور نمیشنوی، قور بعضی دیدیم اون تیپ دیا بعضیشون اینجوری هست دست گل فرد نکنه عزیزم ممنونم
نه ایشون مثل که یه چند جلسه کاری دارن.
آها نه 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 میگم اصلا ما ارزش گذاری نمی کنیم، داریم معرفی نمی کنیم. بله
بله
یه قسمتی داریم به نام تحلیل رفتار، دلم نمیاد نگم، میخواستم برم رو بحث خانواده ولی اینم خیلی کمک میکنه. میکاش ما اسلاید داشتیم. سلام، احوال شما؟
نه
اونقدی نیست، یعنی یه جوری میگم که بتونید بنویسید. ببینید ما هر کدوم از ماها هممون سه بود درونی داریم، یه کودک درون داریم. تیپ‌های خانواده ها رو گفت، والدین رو یادتون باشه گفتم، ما یه والدین
مقتدر داریم،
یه والدین والد محور داریم، یه والد کودک معاف، یه کودک محور داریم. خاطرتون هست؟ سه تا تیپی که گفتم، مثلا بهترینش هم اون مقتدر است که در واقع بالغه. همینو برگردونید توی فردی خودمون، هر فردی یه کودک درون داره، یه بالغ درون داره و یک والد درون. سه تا دایره بکشین، تو هر دایره بنویسید کودک درون، آخری والد درون، وسطی بالغ درون. خب حالا هر کدوم الان من میگم تصمیماتی که میگیرن بچه اساسه. کودک درون تمامی تصمیماتش بر اساس احساسات، همش بر اساس میله. میگه این مدلی مثلا چربیش بالاست چقدر روحت، میگه آخه دوست دارم اینجوری میل دارم. ببین اصلا پشتش هیچ منطقی نیست، فکر نیست. ببین میگه کودک درونه، کودک دائما داره بر اساس میلش رفتار میکنه. میگه چرا اینجوری میکنه؟ میگه آخه دوست دارم. مثال زدم یه بار اون برادر زدم و گفتم هر چیه مامانش دلیل منطق آورد، بعد این هی گفت مال خودم اون ماشینه رو، آخر سر که دیگه دید نمیتونه این مادر قانع کنه گفت آخه دوست دارم. ببین دیگه دوست دارم دیگه، یعنی دیگه هیچی نگو. چرا اینجوری میگی؟ بچه ها این دلیل و منطق نداره، میگه دوست دارم بر اساس میدشه. یه چیزی میخوای بهش بدی زبون انقدر میگی مقوی، اینو ریختن توش، اونو ریختن، مثلا سوپ درست کردی، دیدن زبون میزنه آنی مثلا پس میزنه. آره کودک درون. من میخوام الان نگاه بکنیم وقتی بزرگم میشیم، بعضیا اینه شخصیت درونیشون کاریکاتوریه، یعنی یه بود رشد کرده یه بود اصلا رشد نکرده. اینی که بر اساس تصمیم بر مبنای احساسات میگیره. بالغ درون تصمیماتش بر اساس دانسته ها و اطلاعاته. بالغ درون خیلی مهمه بر اساس دانسته ها و اطلاعات. اون یکی والد درون تصمیماتش بر مبنای قوانین، مقررات و چارچوب هاست. الان سریع به من بگید تیپ دی کدوم بود درش خیلی قویه؟ قانون؟ نه والد دیگه نه والد. والد تصمیماتش بر اساس چارچوب داره، قوانین، مقررات. ما امروز یه جای کلاس بودیم، خب همه بجز من که مثلا نزدیک اون محل بودم، تقریبا همه بچه‌های تو کلاس دیر رسیدن. اون خانومی که داشت این کلاس رو چک میکرد میگفت نه 8 به بعد تأخیر میخوره و غیبت. بعد گفتم بابا آخه اصلا یه اتفاقی افتاده، همه بلا استثناء دیر رسیدن، همه دارن میگن یه ربع راه شده مثلا 45 دقیقه. نه قانونه. خب این آدم داره هم به خودش ضربه میزنه هم به جمع. یعنی ببین قانون خدا هم تبصره داره،
هم ارتباطش، هم ارتباطش وقتی باید و نباید
همینه. واقعا نمیشه ارتباط برقرار کرد. یا مثلا الزاماً چون گفتن که مثلا بچه توی کلاس ها، یه بچه‌ای داره، یعنی باور کن دیوار صدا در میاد، این بچه اینقدر مؤدبه، اینقدر ساکت و آرومه که حتی حساب نداره. نه اصلا و ابدا. گفتم بابا شما، ما باید راضی باشیم که تازه استاد باید راضی باشه که اینقدر خوشحال تازه و این بچه تو کلاسه. ببینید دائما این چارچوب داره. من میگم این ذهن مغز این آدم باز کنید تا اینجوریه، به جای مثلا حلقوی دائما این شکلیه. نمیدون بیرون این چارچوب. معمولا شماها و اجاهای که آموزشی معاونت های آموزش این تیپی هست، یعنی سر سوزن برعکس معاونت های فرهنگی اوور. فهمیدیم خب حالا الان ساعت 12 از سر کلاس باشم بچه ها، خب حالا فرنامه تو فیزیکون یک شد دیگه، طوری نشد دیگه، یعنی اصلا انگار نه انگار اون سر 1 دقیقه و 2 دقیقهش داره چونه میزنه. ولی این اصلا
خب ما مادر رو مثلا رفتار با بچه همون اینو خیلی انجام میدیم دیگه، مثلا به خود خودمون رد میکنیم.
اون تقافله، اون عالیه، اون عالیه، اون رفتی به این نداره. نه مادرای کمالگرا وای هر در زدی کنار پنجره رو وا کردی، یعنی اصلا باور
نمیکنه دیگه.
آره یعنی واقعا میگم اینو که میگم بعضیا پنجره کلاس جان
میگم انگار قرآن خدا رو خطر
اصلا اون که مشکلی نداره. پنجره رو وا کردی، یعنی اصلا من همینجوری مونده بودم، یه جا مهمان بودیم، خب روی خونه فکر به چه بزرگی، خب مثلا تصدیدی که خب جمعیت زیاد و صرف یه گوشه بها هم جای قالی نم اونجور دود و دمی یعنی فقط یه محمد با پسر باجی به چه بزرگ سری گفت نم آمان بستم. خدا دونسته روزی آدم ها رو دست خانم ها ننده.
ولی
خانوما
یعنی
به قدر
اینا
بعد
باز هر چیزی هر از خدا فرض میشه داری خودزنی کنی. نه خود خدا خدا یعنی
ولی فرض با هم کنار
خود ولی میشه باید نمایه
ما
من
دیدم خانواده خیلی پخش میشینه خب بکنم
رابطه
ای نیست
در خدمه
در رابطه ای
نیست. مثلا اون خدمه که هم خودشون یه روز میتونه نه اگر نباشه اون وقت
فرمان برداری کنن اون مهمه، ولی نمی کنن.
استاد به خاطر چیه خانم های این حالت
کنم؟ حالت خیلی
ببخشید
لفتون. نه نه
شما حالت بوده ای در اون رو فرمانی.
ببین میگم خودزنی، خودزنی امروز داره خودزنی میکنی
شبیه ناشیه.
خانم ها خیلی جزنگرن، خیلی جزنگرن، به جزئیات خیلی اهمیت میدن. وقتی توی کارهای اجرایی قرار میگیرن انعطاف ندارن. مثلا این میگه نه الان 3:01 است، تمام سیستم بسته است. مثلا می آقا می بیا بیا خانم
بود بیا
اون فشارش میره بالا که چرا مثلا آقای فلانی کار را انداخت. تفاوت جنسیتی جزنگریه یه سری اصلا تیپولوژیش باید بینه تیپ دی آی اس اینا همه تاثیر داره. آره آره
خواسته ما سر انتخابات بخواست سمتی
که دیگه سهل و بلسه میشه فکر
که ایجاده کنه آقایون قشن از نیرو انتظامی گرفته تا اون بعدی که بنویشته قشن میرم میخوابن ما این برای پرده هر بگیر به من اونا با خیال و قشنگ 2 ساعت کامل میخوابن و تازه پا میشن پس بله رحم و رحم و نما
میترم انجام میدن
و یک شمارش باحالی انجام میدن اینا.
این تحلیل چجوری میشمارن انجام
میدن این تحلیل رفتار
کافی پنگ نمو شد استاد؟
نه دارم میگم. حالا ببینید تو والد در اونجا
بهتره که تو خانواده ایمانی خانم ها مثلا با این جوز نگر بودنش بهتره که تنبیه بدن خودشون رو نسبت در افراد خانواده کلی نگر بشن.
نه نه تو جوز نگر اتفاقا جوز نگریشون اگر تو امروز میخوام بحث نقش رو تو خانواده بگم، اگر جزنگریشون رو تو مسیری که خداوند عالمیان براشون قرار داده درست استفاده بکنن بهشت میشه خانواده. تو مسیر یعنی تو کارهایی که ربطی به شما نداره. اما اگه تو جزنگر نباشه مادر، ببین مادر جزنگر تمام رفتار بچه نوزادش رو آنالیز میکنه. الان باید چی کارش بکنه؟ الان چجوری غذاش بده؟ الان چجوری بخوابه؟ بخوابونه؟
بله
بله بله بله بله گفتیم افراد ما ببین تو مسیر تعادل داریم حرف میزنیم دیگه. از هر کدوم از مسیر تعادل خودش خارج بشه هر افرادی بده. هیچ جا افراد درست نیست. هیچ کد تو کویش کدوم از این تیپولوژی ها افراد کار درستی نیست. حالا یه تقسیم بندی بکنم. ما گفتیم بین اینا یه کودک داشتیم، یه بالغ داشتیم، یه والد داشتیم. حالا این والد درون ما چیز بدی نیست که اصلا میگیم وای وای والد مثلا اینجوریه، نه. یه والد حامی داریم، یعنی یه وجه مثبت داره یه وجه منفی داره. وجه مثبتش والد حامیه، وجه منفیش میشه والد محدود کننده سرزنشگر. یعنی میخواد یه کار بکنید نه، یه ذره یه کاری یه جا اشتباه میکنه انقدر سرزنش میکنه خودشو، انقدر خودشو سرزنش میکنه که اصلا حالش بد میشه. و حال شما حساب کنید یه مادری اگر توی این پوزیشن قرار بگیره، یعنی بیاد توی یعنی این بخش از والد محوریش بولد بشه که دائما این از خودش بیرون میاد، یعنی همونطور که خودش رو سرزنش میکنه میاد بچه ها رو دیگری رو عالم و آدم رو چکار میکنه سرزنش میکنه. بله همش تو هممون هست. بی برو برگرد متوهی باید خودم نگاه کنم اونجایی که میرم تو اون حس آها این والد محدود کننده هست یه خود رو باید چکارش کنم؟
کنترلش
کنم. فقط کافیه یه مقدار رو خودمون دقیق بشیم متوجه میشیم که الان دارم مثلا
چه نقشه بازی
آها تو کجای کدوم قسمت از بدن من فعال شده، کدوم قسمت از بعد روانی شخصیتی من داره الان کار میکنه. الان میخوام برم اون بعد کودکیمه. یه جاهایی واقعا نیازه، توی برون ریزی هایی نیازه کودک در اون آدم فعال باشه. شما نگاه کن، مثلا رفتی یه جا توی جنگل، اصلا آدم خواه ناخواه کودک در اون آدم اگر درست باشه فعال میشه، اصلا یه جور دیگه ای به وجد میای، دوست راه بری، دوست داری بشینی بلند شی، بود دویی، یه همچین حالتی. اونم باز با تیپولوژی افراد فرق میکنه. ولی مثلا همون میای مثلا کنار دریا قرار میگیری، آخه رنگ سبز، رنگ سبز نشاطش جنبشیه. یعنی شما توی جنگل که میری دوست داری راه بری، دوست داری بدوی، دوست داری کارا کنی. ولی وقتی که آبی دریا آرامش همراه با سکونه، یعنی دوست داری یه جا بشینی کنار ماسه‌ها بشینی یا دیگه نهایت انرژی تو صرف کنی روی این شنا راه بری. اونقدر تو جنگل دوست داری بدوی، تو این خاصیت رنگ آبی دریا و رنگ سبز جنگله. اونجاها ببینید، باید حتی تو بحث افسردگی ها این دقت نظرها کمک میکنه به ما. من کودک درونم رو نیاز دارم، کودک درونم بی خودی نیست. شما اگر هیجان رو بگیری فقط یه آدم فقط بشه عقل، اصلا از اینجا جلو نمیره. چرا؟ چون عقل دائما داره قیاس میکنه، میگه اگه من برم بخورم زمین چی؟ اپلا بالا اگه برم، دائما تو ایناست، اصلا اهل ریسک نیست. یواشی اون کودکه میاد، اون اصلا بال پروازه، هیجان صرفه، میاد در کنار این دوتا قرار میگیره، میشه یه انسان متعادل. لذا شما نگاه کنید، مثلا وارد مجالس مثلا شهادت یا مثلا جشن های ائمه اطهار که مثلا وارد میشید، میبینید که یه خطیبی میاد سخنرانی میکنه، اون خطیب داره این قسمت از، یعنی اون بالغ درون شما رو بالا میاره، تحریک میکنه. چرا؟ به شما اطلاعات میده، دائم داره فعالیت مغزی با فعالیت مغزی شما سر و کار داره، به شما شناخت میده، به شما دید میده، اطلاعات شما رو بالا میاره. اونی که میاد حالا یا روزه میخونه یا مدداهی های مثلا تو جشن رو داره، اون میاد بعد کودک معاب شما، اون بعد کودکی شما رو تحریک میکنه. بعد میشه حالا من، حالا یعنی اون چیزایی که شنیدم، حالا میاد مثلا یا عشق ریختم یا خندیدم شاد بودم، ولی وقتی میام بیرون بالانسم، در هر دو حالت حسم خوبه، چه از روزه مثلا شهادت اومده باشم بیرون، چه از مدداهی اومده باشم بیرون. این خیلی، یعنی یه چینش فوق‌العاده فلسفیه این مسئله. حالا به مرور که گذشت، مثلا یه زمانی خدا رحمت کنه های کافی رو، یکی که واعظ بزرگ تهران بود، مثلا تو مهدیه تهران آقای کافی مثلا دای ندبه میخوند، سخنرانی میکرد، قیامت میشد، نه صدای آنچنانی داشت برای روزه خوندن نه چیزی، قیامت میشد. میگه من خاطرم هست، پدرم خدا بیامرز این عزیز سلامت سلامت در همه عباد یه دونه، یعنی این ضبط های چیز هست که این بر صفحه مثل ما الان خبرنگاری ها از این بر میومد پر میشد به اینجا، این نوارای چیز بود، کاست نبود از این صفحه هم نبود، این نمیدونم، ببین دو تا اینجوری حلقه بود، این نواره دورش جمع میشد، این بر میخون میومد این بر، این بر میخون میومد این بر، مثلا صدامون باش اون هم مکه آور میزن زیر بغلش، مثلا میآور اینجا مثلا سخنرانی آقای کافی ضبط میکرد، بعد میآور تو خونه میذاش هممون مثلا گوش میکردیم. الان شما نگاه میکنیم، ببین تماما حالا روزم میخوند، یه وزینی بود، ولی الان شما مثلا میبینی همونجا تو همون مهدیه مثلا یه سخنران عالی اومده داره صحبت میکنه، هیچکی نیست، دو ردیف اونجا نشستن، سه ردیف نشستن، اما به محض اینکه مثلا میگن فلانی میخواد بیاد بخونه، این پروانه با موتور میریزن، یعنی اونجا میشه داره میترکه اونجا. خب این مال این عدم تناسب است. دقیقا این هیئت خروجیش این میشه که تا ساعت 3 نصف شب سینه میزنه، نماز صبح نمیخونه. این بالانس هست. اینو دائما حواسمون باید به خودمون باشه. اصلا یه زمانهایی باید برای خودمون شرایطی رو ایجاد بکنیم کودک درونمون فعال بشه. کارها رو آدم تأثیر میذاره، شغل رو آدم تأثیر میذاره، شرایط رو آدم تأثیر میذاره. ببین شما مثلا یه کار سخت وقتی انجام میدی، حتی ورزش ها رو آدم تأثیر میذاره. مثلا ما میگیم بچه ها، دختر بچه هایی که مثلا اول از این نرن توی ورزش های رزمی و این برنامه ها، چون واقعا خشونت ذاتیشه این ورزش ها، اما اگر رفتن قطعا در کنارش یه هنر هم باید کار بکنن. نمیدونم اونایی که اهلشن موسیقی، اونایی که نه نقاشی، چون اون باید بیاد اینو تلطیف کنه، وگرنه خواه ناخواه حتی رو چهره ببینید مشخصه، رو چهره این افراد تأثیر میذاره. تأثیر میذاره. به الان مهندس معدنه، معدن چی تو بیابونیه، باید داره نه چند متر مثلا.
من خانم قصاب هم دیدم.
آره. خانومه به شما نگاه کنید، ما یه شغلایی داریم مکروهه برای زن، یکیش خصابیه.
آره.
یه دیگه شغلایی دیگه داریم مکروهه برای
مرد.
آها ببینید طلا فروشی هم فکرم برای زن مکروهه یا برای مرد، نمیدونم که راحت داره. آره. خلاصه اینه، یعنی ما هم با بالغ درونمون خیلی کار داریم، هم با والد درونمون، هم با کودک. منتهای مراتب اینا، آها این تعادل است. یه دونه دو تا کفه ترازوی قدیم رو یادتون بندازید، یه دونه از اینا داشت مثلا اینجوری، این اون بالغ است، یکیش کودک، یکیش والده. این دوتا دائما اگر در مسیر تعادل قرار بگیرن میشه چی؟ میشه بالغ. کار، تمرین حواسمون. نمیخوام بگم حالا از صبح باید بشین، خب حالا من امروز میخوام کود، نه، تو مسیر زندگی دائما حواسمون باشه، این تمرین بکنیم. بعد شما میبینید اه من خانه الان اصلا نیاز فکر اینم نمیکردم، ولی تو فکرم هست.
فکر میکنم یه خورده صبورتر اگر باشیم، مثلا به خشممون کنترل کنیم، صبورتر باشیم، همه اینا رو میتونیم انجام بدیم. یهو بچه یه چیزی میگه از کوره در نرم، مثلا با خودم میگم شاید
فرصت بدم به خودم.
آره.
دقیقا وقتی فرصت میدم باستاب من از کودک به بالغ تبدیل میشه، یه فرصت کوچیک من کشیدم دیگه. فقط انقدر که من بذارم پیام از سنسورهایی که میاد به مغزم برسه، بره تو مرکز خودش، تو کسر ثانیه اتفاق میفته، تصمیم درست بگیرم.
یه وقت ببینید یه حرفایی که سنبر بگید یک خوش اینو نمیگفتم، بعد مثلا
این کش دهنم میگیره، این این سلف کنترلی ال خودم باید درست کنم، هیچ کی نمیشه اینجوری دهنم.
من همین رو میگم، شما حرف بزنید من همش میگم، فقط اگه بتونم تمرین کنم
در خوب در ان شاء الله. خب این بس والد گفتیم سه شکله، بالغ فقط یک شکله، بالغ درون فقط یک شکله، یعنی بالغ درون حالتی مثل والد نداره بگیم سه حالت داره، بالغ فقط یک حالته، چون تعادل دیگه نمیگیم، تعادل تر نمیتونیم بگیم. کودک درون دو بخشه، یکی کودک طبیعیه که همینجوری مثلا ما یه جا ناراحت میشیم، عشق میریزیم، یه جا میخندیم، یعنی یه طبیعیه. یکی تطبیقیه، کودک درون تطبیقیه. حالا تو اون تطبیقیه من خیلی عذرخواهی میکنم که نمیتونم اسلاید بدم بهتون، ولی اینا کودک تطبیقیه دو شکله، تطبیقی مطیع، تطبیقی ناسازگار. آها، بعضی ها کودک درونشون نانستاب چیه؟ ناسازگاره، با هر چی مخالفه. این اصلا منتظره، میگه آها منتظره من بگم، من بگم مثلا من بگم این، تو بگی برعکسش. دقیقا دیدیم بعضی اینجوری هست، یعنی منتظرم آن نگاه میکنم آها آره منتظرم ببینم شما چی میگی دقیقا چیکار کنم. بعضی هم نه مطیع، اینم بده. میدونید اون طبیعیه نرمالش بود، تو این دوتا هر دوتاش هر دوتاش اختلاله.
مخالفت
یعنی از اولش همین شکلی بود، هر چی که از نوزادی اصلا همین شکلی بود، از میذاشتی دهنش هم پس میاد، مثلا خیلی باش مقاومت کرد،
خیلی مقاومت کرد، باش خیلی مقاومت کرد. آخه میگم نوزادی هم همین شکلی،
نمیدونم از همون نوزادی که این شکلی بوده شما مقاومت کرد،
یعنی میگم سکلی داشتی تو دهنش نگه میداشت، بعد تو قاشقو در می آوردی مثلا
قاشق بعدی رو بذاری تو دهن شده،
من
که اصلا نمیخوردم گریه میکرد،
دیگه
میدادم، نه دیگه اصلا نخورم قاطی
میکنه.
من اصلا
داشتم
با حالت قاطی غذا میشه،
یه
تایی میدارش نشدی دوشه با یه میخواستی غذا نمیخواستی تصدیقه مطیع، یعنی هر جا دیدی بعضی میگن انقدر ماهه همش اصلا مطیعه، بعضی هشه ها دیدیم خوب نیست، این اصلا نمیتونه هیچ برون ریزی درستی نداره این بچه، یعنی حتی تو خود ما، تو خود ما سالما و بچه ها خواهی نداریم، داریم اون کودک درون خودمونو میگیم. بعضی چون میگم الان میخوام بگم چون که دیدین تطبیقی مطیع، ببینید بعضی ها اجتنابی هست، اجتنابی ها تو هر چی میگی حرف میزنه، میگی ببین میاد مشاوره میگی که چیزه، میگه خب حالا حرفاشو زده میخواد شما راه حل بده، این کارو کردم آره خانم، دیگه اون کارم کردم اصلا فایده نداره، گفتم ببین من دیگه واقعا هرچی بلد بودم بهت گفتم، دائما داره چیکار میکنه، ناسازگار میشه. اما اونی که برعکس مطیعه، یعنی اصلا هیچی از خودش
نداره.
آها آها چرا دیگه طبیعی، کودک طبیعی، کودک طبیعی در واقع همون فردی که آفرین بالغ درونش فعاله، شما میبینید کودک درونش هم طبیعیه، این آدم کودک درونش هم طبیعیه، یعنی خیلی راحت به یه چیزی میخنده، خیلی راحت سینه میزنه، بعضی از دیگه میخنده دیگه سینه میزنه، داره اوج نه اوج اون طرف داره خودشو میکشه، مثلا یه چیزی شما از این خب
هر همه موافق اون موتیان
گرایش خوبیه دیگه، همه خوبی ها رو دوست
داره، اون چون درد سر نداره همش میگونی ماه، مثلا هرچی میگی گوش میکنه، هرچی میگی مثلا اصلا چیزی از خودش نداره. خب حالا تو روابط بین انسان ها یه وقتی هستش که والد من با کودک مقابل میخواد برخورد بکنه، یه وقتی هستش که باز به نتیجه نمیرسه، یه وقتی هستش باز والد من با والد طرف مقابله، تنها حالتی که میتونیم بگیم یه حالته که ما میتونیم نتیجه مثبت ازش بگیریم زمانیه که هر دو بالغ با هم در ازدواج، چون اگه والد به والد بشه جنگ و دعواست، اگر والد به کودک بشه محکومه و اون زورگویی حاکمیت. حاکمیت خودشو داره، پس بنابراین راهی نداریم تا اینکه بریم به سمت اینکه بتونیم انشالله. آها، بالغ درون ما با بالغ درون دیگری بتونه یک ارتباط درست بگیره. این حالتهای مختلف داره، نیاز به اسلاید داره. حالا انشالله اگر جلسه بعد فرصتی شد من در خدمتون هستم، اگر نه که حالا الان دیگه نمیشه.
نه آره. مثلا اونجا دیگه
نه، نیاز به گویش داره. آها. فقط چیز نیست. آره.
اگه اینجوری باشه، نیاز به اسلاید باشه، باید بریم
بالا. بله. ببین تو بحث بالغ
گروه قرار نمیگیره.
نه، این نیاز به توضیح داره. گذاشتنش چیز نداره. ببینید تو کودک، یعنی وارد شدن از راه احساسات و بازی، یعنی من وقتی میخوام با کودک طرف مقابلم ارتباط برقرار بکنم، شروع میکنم از احساساتش رو درگیر کردن با احساسات طرف کودک. چون اصلا ابزار بعد کودک چیه؟ احساسات دیگه. وقتی میخوام ارتباط بگیرم از احساسات. یه وقتایی که اگه افرادی که میگیم والدشون خیلی قویه و داره ارتباط دچار مشکل میشه، اینجا از طریق چجوری توضیح بدم، نوازش کودک طرف مقابل ما به نتیجه میرسیم. مثلا اینجا میزنه ناراحته، یا مثلا بعد چی شده، چقدر عصبانی، چقدر ناراحتی، چقدر مثلا گور گرفتی، بیان این آقا بخواد. من دارم چکار میکنم؟ دارم کودکش رو نوازش میکنم، کودک درونش رو نوازش میکنم. این خودش دفعه میبینی ارتباط رو ایجاد میکنه. اما اگر اونم والد منم بخواد فعال بشه، دیگه هیچی، سنگ رو سنگ بند نمیشه. برای اینکه من بالغم با بالغ طرف مقابل بتونه لینک بشه، قطعا نیاز دارم به یه گفتگوی منطقی. گفتگوی منطقی تمرکز میخواد. زمانی که اون کلش تو اخباره، من نمیتونم اصلا با بالغ اون ارتباط برقرار کنم. میتونم؟ من هر چقدر بخوام بالغانه رفتار کنم، اون والدانه جواب منو میده. اما زمانی که زمان رو من اتفاقا اون زمانی که داره تدریجه نگاه میکنه، من یه چایی شربت حالا به موقعش، یه میوه میارم کنارش میذارم، بعد میتونم چکار میکنم، بعد میام کنارش میشینم، بعد آرام آرام وارد فضای کودک درون اون میشم. حرفم نمیزنم، آم فقط یه وقتایی دیگه اونجاست، بعضی ها لمسی هست، بعضی این باید بدونم. ببینید اینا همه برای یک تمرین میخواد. وقتی با هم دیگه کار میکنید، ببینید شما اصلا چه آدم موفقی هستید. تو مترو، تو این ور، تو اون ور، هر جا یه دفعه نشستیم، بعد یه دفعه مثلا یه آدم خیلی آشفته است، حالا میخواید مثلا میخواید کیفیتو بذارید پای من، یا میخواید شما جا، میگه نه نه نمیخوام، ولی خیلی با هم ریخته است. بعد آروم آروم وقتی باشه، همین با همین یه ذره، چقدر خسته این، یعنی چی؟ یعنی دارم، آها، واقعا هوا گرمه، دارم احساساتشو میخوایی مثلا من باد بزن، دارم حالش میبینی، حالش بد. بعد آروم آروم بعد میبینی شروع میکنه حرف زدن.
بعد اگه بخواهم همینو
با وقتی برون ریزی
چی بردش بگیم؟
چی؟
مثلا الان
همینه بخواییم، اصلا محلش نمیذارم، وایساده دیگه، بخواه دیدین که جا ندارم نداشته باشه، یه پرابلم مشکل داره. ولی نه نه میتونم، میگم یعنی من شرایط طرف مقابلم رو درک میکنم. مثلا اینه واقعا طرف اومده خسته عصبی، یعنی بیرون آنچنانی بوده، یه دفعه به قول من پیامک آنچنانی، قسط آنچنانی هم براش اومده، یه مالیات هم، یعنی میخوام منفجر بشه. خب اینجا بگم چی؟ خب بالاخره دیگه، خب عیب نداره که برای همه میاد، منفجر میشه. آخه ببینم شاید اشتباه شده، آروم آروم درکش که میکنی، آرومش که میکنی. خب بالاخره حال تازه اونجا وقت حرف زدن منطقی، اما وقتی زمینش نیست، مثل که یه نفر یه مثال زدن، یه با یکیش عزیزش از دست داده، رفتی خط، اومدی بهش تسلیت بگی، میگی گره نکن مادر، خب چیکار باید بکنی
دیگه؟
دنیا همینه، نمیدونم شطوری که در خونه همه میخوابه دیگه، همینه. آفرین، اینجوری شد. اصلا میگی میفهمه چی داره میگه. گفتم بیا مثلا، گفتم پاش سوخته، پماد سوختگی بی پیشونیش میزنی، اصلا مثلا منطق این دقیقاً کودک درونش داره فوران میکنه.
این حس میرسه ما سال در این طرف دوماهش جمعون بوده با موتور تصادف کرده، بعد خب خیلی حال بدی داره. حالا هم ما داریم تصدیت میگیم، یکی از دوستان من خب کلا ایمنی نداشته، با حال خود کرده، حالا کلا ایمنی داشتی چرا اینجوری شده؟
بعد یعنی نداشته یا داشته، مهم اینه که حالا دیگه فوت کرده بنده. حالا اون این میگه میسوزم، نمیدونم اینم میگه کل ایمنی نداشته بنده اکی گرفته.
ببینید رفتارهای والد، یه سری از چیزهایی که با همین والد میشه برخورد کرد، اصطلاحاً میگن پسران والد. پسران والد روشهاش اینه: یک، قطع ارتباط. یعنی میگی والد با والد درگیر شده.
مفهوم پسران والد چیه؟
چی؟
مفهوم
پسران. پسران، نداره میگه سکوت. این والده، رفتارش پسران، یعنی بحث. ببین اینا رو چون ترجمه میکنن، مثل همون کراواتی که میگفتن چیز درازانی زینتی، این هم تقریبا همینه، منتها روشهاش اینه. آفرین، نمیشه قطع ارتباط، سکوت، توضیح خواستن.
گذنه بعدی سکوته.
آره سکوت، یعنی با کسی که الان اینجا این قسمتش روه چجوری باید رفتار بکنم. یه راهش قطع ارتباطه، قطع ارتباط هم باش قهر کنم ها. نه رهاش کن، نداشته باش. آدم ها وقتی حالشون، مردم مخصوصا وقتی حالشون خرابه، تمرکز روی یه چیزی پیدا میکنن، حرف نمیزنه، بعد اونجا هی میگه حالا بگو چی شده، چرا با من حرف نمیزنی، بعد میوه میشوره میاره پرت میکنه. یا اومده مو خواهم ظرف میوه را دست من گره پرت کرد، پاشاد رفت تو اتاق بشن. گفتم خب پس که رو مخیسی، ولش کن، اجازه بده تو حال خودشه. میاد بیرون قطع ارتباط، یه مقدار یه ذره اجازه بده.
کوتاه
قطع
ارتباط،
توضیح خواستم، بخوای حرف بزنی، حالا چی شده، چقدر عصبانی هستی، چقدر ناراحتی، حتما یه اتفاقی برات افتاده. جایش مثلا ترافیک بود، قیافت که به این داغونی اصلا، یه خودم که اینجوری میگی، بعد فقط کافیه که شروع کنه برون ریزیش. آره بعد انشالله دیگه حالش خوب میشه.
یه اصلایی
که اصلا دنم
نمیخواد الان
حرف بزنم، اب نداره، حق باشو، حق باشو، حق
باشو، دوستم نداشی نمیخواد. مثلا
همسر من میره تو خودش، وقتی ازش نپرسی یاد گرفتم که اون موقع نه، بعدش گله میکنم، گفت نه این یک کلمه بپرسی چی شده، اون من بعد چیکار کرد.
توضیح بدین، بگو سری قبل اومدم قه حالت خراب بود بدتر.
نه مشکل از ببخش ازش از
من. چرا
اینجوری جواب میدن؟ نه تو نمیدونی.
حق با شماست، حق با شماست، حق با شماست، ولی حق با شماست. ولی با وقت من فکر کردم که خود تنها بذارم حالت بهتر، ولی حق با توه، من باید میومدم، اتفاق خاصی نمیفته، حق با شما. مثلا این آدم ها اینجا گیر میکنه، این حق با شما یه جمله کلیدی طلاییه.
نه یه جوره وقتی میگی حق با شما، یه وقتی بهش میگی چشم، ببخشید شما درست
بود. بسید این حالت با بعضی وقتا نیازه که
به بچه هم بگرد چند
بله بله
یه موقعی نیازه مثلا نشان تو آل کنیم من اینجور شاید مثلا اون یه موقعی نیازه که
ایشون آره میگم که آره میگم یه جا اگر اومدی همچی حرف بزنی میگم حق با شماست. من فکر میکردم مثلا تو مسبوقه به سابقه نباید. تو این حالت یه جا یکی دیگه از رفتارهای پسران والد نوازش کردن کودک درون طرف مقابل. تا یه شبت میخوام بمیرم ای بابا چی شده؟ چرا اینجوری شد؟ حالا بیشش میخورده مثلا نمیدین حالا مثلا لبا کتو دو در دستم یا مثلا اون یکی بزن کیفتو بدن کیفتو بزن حالا خود بشین اپا افتادی مثلا حالا خودم پیاز داغاشو زیاد کنی مخصوصا بچه ها کیف میکنن مثلا اینجوری براشون نوشابه باز کنی واقعا همینه. بعد یه خورده آروم شنه حالا خوبه تموم شد.
اصلا اینجا شما زندگی ما رو دستیم میگه مثلا خودم تجربه
کردم. ولی باز من با همه اینا نمیدونیم
تو اون شرایط
باید چه گاهی میبینیم گاهی نمیدونیم. یه چیزایی یاد گرفتی ولی خیلی باز نیست دیگه.
به خاطر اینکه طرف مقابلت اون کارا رو انجام نمیده. هرس بد میکنه.
ببین الان طرف بعدی میخوای انجام بدی میبینی طرف قبلی جواب نداده.
الان اتفاقا میخوام همین رو بگم. وقتی میگی منظور از نوازش لمس نیست، این اون حالت اصلا اینقدر حالش بده که اصلا دلش میخواد یه کلام بره طرفش، فقط منظور اینه که تو درکش کنی،
همراهی
کنی. اون تو درک یه وقت اون سکوته درک رو میاره، یه وقت اون قطع ارتباطه درک رو میاره، یعنی اون طرف متوجه بشه که شما چیه
درکش
میکنی. داره تو این حالت بچه داره چیز میزنه، من بچه رو بغل میکنم میبرنش تو اتاق. من میفهمی که من الان تو حالت خرابه، من دارم فضا رو برای تو مساعد میکنم. بعدم توی همین نوازش کردنه چند تا آیتمه، یکی تنوعشه، هر دفعه یه مقل چایی هر دفعه یه جور، همش انگار که فکر کنم یه فرمول فقط با این فرمول، نه به نسبت زمان و شرایط ما عمل میکنیم. تناسب، تداوم، تنوع، این سه تا ته، تناسب، تنوع، تداوم. یعنی اینجوری نمیشه یه روز من این کار رو میکنم بعد دیگه میره، نگاه که مثلا تازه بعد از کلاس میریم حتما این کار رو انجام بدیم بعد دیگه یادم میره. آره چی چی؟ کودک درون همه ما نیاز داره. باشه این اون زمان من پیدا کنم، اون زمان که این والد آشفته است اصلا نیاز به منطقی حرف زدن، منطقی ترین فرد هم نیاز به نوازش کودک درونش داره. یعنی هر جا به بن‌بست خوردید دیدین اسلام نفر واسه همه چی استفاده، نبات واسه همه چی استفاده میکنن، هر جا به بن‌بست خوردید نوازش کردن کودک درون تمرین کنید معجزه میکنه. یعنی در واقع
اصلا انقدر منطقی و چیز میبینه اصلا چجوری نوازشش کنه؟ ببین چه با عقل میسنجه انقدر
یه زمانی خود اون سکوت، خود سکوت یعنی خود منطقی ترین روشه، اما داره با کودک طرف مقابلم کار میکنه. گوش کردین؟ شما منطقی ترین فردم خسته میشه، همینه دیگه. آره. من ببینم، یعنی دقیقا من باید بدونم کودک هر کسی یه مدله، هر کسی یه مدله. بعضیا حرف زدن حالشون رو بد میکنه، بعضیا حرف زدن حالشون رو خوب میکنه، بعضیا اون سکوته میفهمه که تو حواست بهت هست، بهش هست. میگم حتی بچه رو یه جورایی من میبرم از اتاق بیرون، صداها رو کم میکنم، یه خود آروم باش، مثلا در پنجره رو وا میکنم مثلا هوا بیاد، یه خود آروم باش، یه خود این شکلی. آره یه خورده نیاز، یعنی من حتی میارم کنارشم میذارم، بهشم نمیگم، این میوه این شربتی میشیم نمیخورم هیچون رو باشه نه من زنجم آروم آروم میگم یه معجزه میکنه واقعا همه نه اشکالی نداره ولی نیازشون هست مطرح نمیکنم. سوال چیکار کنیم که بالغ درون ما همیشه بالغ بماند؟ به وسیله توجه به کودک درون بالغ درون ما شارژ میشود. این شما وقت توجه به کودک درونت میکنی بالغ درون شارژ میشه. وقتی نگاه به کودک درون نمیکنی دائم داری کار میکنی. ماما کودک درون مرده است. شارژ. به وسیله توجه به کودک درون بالغ درون شارژ میشه. من میخوام بالغانه رفتار بکنم دیگه. حتما باید ببینید بالغ کودک درون ما نیاز به پیاده روی داره، نیاز به ورزش داره، نیاز به هم صحبتی داره، نیاز به خندیدن داره، نیاز به تنوع در حالا خرید داره. میگه دیگه میگه مردا حالشون خراب میشه، مردا رو چی حالشون خوب میکنه؟ ماساژ، خانما رو پاساژ. یعنی که من واقعا یه وقت دیدی حالت خیلی بده بزن بیرون، مثلا میگی مثلا یه ویس کوچیک میخری میایی ولی حالت خوبه، مثلا اون چیزه شاید اصلا تا آخرم شما اصلا از اون استفاده هم نکنی ولی حالت خوب کرده. باید اینو پیدا کنیم. من چجوری یه وقتایی ما فقط تو دیگری نیستا، ما خودمون بلد نیستیم حال خودمون رو خوب کنیم.
شناخت خود خیلی
آها. حال خودمو نمیتونم وقتی یه مادری خودآگاهی نداره و نمیتونه حال خودش رو خوب کنه به مراتب نمیتونه کمک کننده دیگران باشه.
خودش
نمیتونه واقعا اصلا درک نمیکنه، اصلا درک نمیکنه. اما وقتی به اون اهمیت داد بیم کودک درون لزومن پریدن بالا نه، یه وقتی واقعا من نیاز دارم الان برم توی مثلا برم به اینجا زهرا حالمو خوب میکنه، مثلا میگه تعجب میکنم میگه خب اونجا چی داره تو مثلا میری میای میگی نه مثلا شارژ میشم میرم اونجا برمیگردم حالم خوب میشه. یعنی واقعا یه وقتی قطاع شهدا که میری اصلا دقیقا مثل اون آها اون آدم انرژی ها رو کاملا هم محیط میگیره.
البته اصلا یه پرانتز باز کنیم، من دیگه آرامش نمیگیرم انگار انقدر که دیگه یه جوره شرمندش رو میشید دیگه
نه این باید میگم باید آدم خودش رو باید بشناسه اولا بعدم که ما تا کجا باید خودمون رو اون کودک سرزنش کرده یه خورده باید پیچش رو بیاری پایین. اینکه من شرمنده میشم بعد اینقدر تاثیر میذاره که اصلا من حال خوب پیدا نمی کنم خواهی مشکله، این مشکله، این با حلش کرد. شاید یه زمانی یه مدت نباید برم، یه مدت نباید برم، یا وقتی میرم حواسم باشه که خود این خود سرزنشگریه بالا نیاد. ببینید ما همه اینا تو ما وجود داره، ما یه تو مراتب نفسمون یه نفس اماره داریم که امارتون به سوئه که دائما داره منو به بدی امر میکنه. بلا فاصله یه نفس داریم نفس لوامه است، نفس ملامتگره، خب اون میاد اینو بالانسش میکنه. اگه یه جا استاپ بکنم دقیقا نشونگر اینه که یه جا اختلاله. اگه دائما بخوام به امارتون به سو بشم نرم به سمت لوامه، خب دیگه افسار گسیخته همه کار میکنن. اما اینا رو همه رو قرار داده خدا داره این اینو بالانس میکنه برای اون تعالیه.
اصلا اگه آدم خودش رو دوست داشته باشه این کودک درون حالا بالا اینا همه از این به وجود میاد. مثلا آدمی که خودش رو دوست داره اینا همه
ببین خود حب به نفس، حب به نفس یه چیزیه که شما رو حفظ میکنه. دقیقا مثل پوسته تخم مرغ میمونه. پوسته تخم مرغ تا سالمه درونش هم سالمه. این حب به ذات، حب به نفس منتهای مراتب من باید مراقب باشم به خودخواهی. یعنی یه اختلال ارور میده میشه خودخواهی. وقت بعضی ها فکر میکنن خودخواهیه، در صورتی که خودخواهی نیست. حب به نفس، نفس انسان از خداست، حب به ذات، ذات انسان از نشأت گرفته از ذات خداست. یعنی یه نگاه توحیدی هست توش. اینه این حبی که داریم میگیم به اینجا میرسه. ولی بحث خودخواهی، حب به این وضعیت مادی منه که دلم میخواد این مال من باشه، اینم مال من باشه، هیچ کی دست نزنه. اصلا نمیتونی مرتبط بشی با دیگری، نمیتونی اصلا برای دیگری نمیتونی دلسوزی کنی.
نه من میگم میشه مثلا بگی وقتی آدم خودش رو دوست داره اینا تکامل
حواسش، بله حواسش به اینا هست،
عزت نفس آدم بیشتر،
حواسش به اینا هست. بفرمایید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. به پیامبر اکرم یه جمله فرمودن که به بازی و تفریح بپردازید، چرا که دوست ندارم روش شما در دین خشن و غلیظ به نظر بیاید. و حضرت عیسی تفریح بپردازید، چرا که دوست ندارم روش شما در دین خشن و غلیظ به نظر بیاید. و حضرت عیسی سلام الله علیه فرمودن که تا دوباره متولد نشوید و تا دوباره متولد نشوید و تا دوباره مثل کودکان نشوید پی به حقیقت نخواهید برد. کودک کنجکاوه. ببین میگه تو هر
جای
تا دوباره متولد نشوید و تا دوباره مثل کودکان نشوید پی به حقیقت نخواهید بود. خب این تا اینجا چقدر وقت داریم؟ پام جلالی که نیست، شش بریم.
آقا جعفر هست خانم جلالی داشته خودتا کنی ندارم عجله میکنم.
چهار دقیقه به پنج،
چهار دقیقه. من این چهار دقیقه رو یه طرح بحث جلسه انشالله جلسات آینده همون رو داشته باشم. بله ببینید، من انشالله میخوام یه بحثی رو شروع کنم، یه تعامل سیستمی توی خانواده رو میخوام بگم. تو تعامل سیستمی خانواده، اول این تعریف بکنم، سیستم یعنی یک مسیری که همه چی توش جاش مشخصه. یعنی شما مثلا میگه سیستم رادیو، این سیستم همه چی سر جای خودش هست، زمانی کار میکنه که همه اجزا سر جای خودشون قرار بگیرن. یکی دیگر ویژگی های سیستم اینه که سیستم بسته است، باز نیست. وقتی میگیم تعامل سیستمی خانواده، یعنی داریم از یک نظام صحبت میکنیم. یه دایره بسته رو در نظر بگیریم، یه سیستمه، یه سری خورده سیستما هست که هر کدوم نقش مجزایی داره و هر کدوم باید سر جای خودشون نقش خودشون رو، هر کدوم اگر تو نقش خودشون و نتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن، اونجا اختلال ایجاد میشه. شما ببینید مرد و زن هر کدوم باید نقش خودشون رو بتونن درست ایفا کنن. مرد نقش مردانه خودش رو، زن نقش زنانه خودش. اگر تونستن هر کدوم تو زمین خودشون بازی کنن. ببین اینجا ما میگیم حتی اگر توی خانواده‌ای پدر یا مادر، فرق نمی‌کنه، یکی از والدین از دست بره، یکی از والدین باید نقش خودش رو به نحو احسن انجام بده تا اینکه بخواد در دو نقش بازی کنه. الان سیستم دچار اختلال شده دیگه، یه عضو نیست. تو اینجا میگیم اگر میخواد این سیستم درست حفظ بشه، این اولیه یا این تک والد، همسر از دنیا رفته، حالا میخواد اون مرد باشه میخواد زن، اون که پدره باید پدر درستی باشه. پدر کاملی باشه، بتونه نقش پدرانه خودش رو درست ایفا کنه و بذاره اتفاقا خلأ مادر حس بشه، بذاره خلأ پدر حس بشه. حالا اون خلأ پدر یا مادر رو میشه با یه نیروی دیگه‌ای، مثل حالا نیروی که اون جنسی که رفته، مثلا اگه پدره مثل دایی، مثل عمو، مثل پای مصنوعی میمونه. شما پای مصنوعی بالاخره حرکت میکنه ولی پا نیست، ولی بدن بدون پای مصنوعی میتونه حتی به زندگی ادامه بده. اما اگر همون پا هم نقش دست رو بخواد ایفا بکنه، این آدم چیه؟ ابه خواهد. تو بحث سیستمی میخوام این ببین، یه حرکت حلقوی داریم ما توی خانواده بین زن و مرد. قطعا اون چیزی که تعادل ایجاد میکنه یک رفت و برگشت حلقویه، یعنی زن نقش خودش رو ایفا میکنه، مرد نقش خودش رو. تو این رفت و برگشته اگر اختلال ایجاد بشه، یک فرد سومی میاد میشه مثلث سازی. یه اصطلاحاتی دارم میگم، یه خود بعد توضیح میدم، فقط الان میخوام ذهنتون آماده بشه. تو مثلث سازی چه اتفاقی میفته؟ یعنی جایی که این حرکت باید حلقوی بود درست اتفاق نیفتاد، میاد به سمت یه شخص ثالث. حالا اون شخص ثالثه کیه؟ یعنی استراب خانواده وقتی میره بالا، میاد یه شخص ثالث رو میاره تو بدنه. حالا اون شخص ثالث میتونه کی باشه؟ میتونه فرزند باشه. مادره میره با بچه چکار میکنه؟ شروع میکنه به درد دل کردن. پدره، حالا این حتی میتونه درون خانواده نباشه، میره بیرون، میره با مادرش، مرد میره با همسر با مادرش شروع میکنه درد دل کردن. کی بود اون روز میگفت پدر شوهرم فوت کرده، شوهرم از زمانی که پدر شوهرم فوت کرده اصلا رفته تو خونه اونا مونده. یعنی این همه که اصلا این رفته آمده حلقوی اصلا وجود نداره. یه وقت میدید دختر نتونسته این رفتار رو درست انجام بده، میاد با مادر خودش چیکار میکنه؟ مثلث سازی میکنه، درد دل میکنه، حرف میبره، حرف میاره، اون دستور میگیره که چیکار کن چیکار نکن. یه وقت میبینی یه دوسته. پس بنابراین لزومن همیشه هم بحث مثلث سازیه نمیتونیم بگیم منفیه ها. یه وقتی هست مثلا میبینی آسیب میرسونه به اون فرزند که اومده تو این جرگه قرار گرفته، چون پدر نقش پدر بودن خودش رو داره دست میده یا مادر داره نقش مادر بودن خودش رو دست میده، این میاد این وسط قرار میگیره، میخواد نقش بابا رو بازی کنه، دقیقا خودش دچار مشکل میشه. پس بنابراین اصل اولی که ما تو خانواده نیاز داریم اصل چیه؟ تعادل ایجاد میکنه، رفت آمده، رفت و برگشت، یا اون چیز رفتار حلقویه. تو رفتار حلقوی یعنی در واقع یک حلقه محکم بین زن و مرد وجود داره، دائما توی رفت و برگشت عاطفی. یه بارم گفتیم مرد از زن کسب عاطفه میکنه، ببخشید، کسب اقتدار میکنه، زن از مرد کسب محبت میکنه. این دوتا که حالشون خوب شد، بعد میتونن انتقال بدن به
فرزندان.
اون وقت اینجاست که میگی حال این سیستم خوبه. اما اگر یکی از کار کرد افتاد یا یکی پر کار شد، میزنه فنر اونم. خانومه آدم پرکاریه، کار خونه رو میکنه، خرید میکنه، میره میاد. ببین این آدم از اون نشسته، بابا باش مرد خونه نشسته، این میره نون بخره. صبح من میدیدم این خانومه رو ایجا یه دونه بربری گرفته، بعد اومده ایجا سنگک گرفته، بعد نگاه اینجوری نگاه میکرده، میگه باباش بربری دوست داره، پسرم سنگک دوست داره. خب این موقع شد تو چرا رفتی؟ خب چیکار کنم دیگه، نمیرن که اینور اینا رو دوست دارم، بعد من برم صبح تازه. خب این یعنی ارور، یعنی ایفای نقص غلط. هر جا از تعادل خارج شد شما بعد اون وقت سالار بودن پیش میاد. چه فرزند سالار، چه پدر سالار، چه مادر سالار، هر سه آسیب به اختلال. و هر جا که این تعامل حلقوی به هم خورد شما میبینین اتفاقات میفته.
بعد از مصدقی سالار بودن یا به حلقوی
چی؟ نه نه، حلقوی هیچ مشکلی نداره،
مثلا مصدقی سالار بودن
به وجود میاد. بچه میبینی که مثلا یه خورده نقش بابا رو داره بازی میکنه، بعد شما مثلا میداری میبینی که هی بهش بها داده
که نقش بیشتر گرفته سالار باشه،
نه ابراز میکنه، سوء استفاده میکنه میشه سالار.
آها، اون که
سوء استفاده
اون مرفله قدیمی، اون فعاله رحمه که مرفله،
نه نه، یه وقتی که استفاده فعال هم هست، منتها میخواد همه چیز تحت. آها، یه جایی گفته او گفته الرجال قوامون علی النساء، تو چینش خانواده، خانواده هم تازه چیز داره، اثر داره. تو این لباس رو پوش، تو اینجا نمیری، تو اونجا میای، دائما داره این کارا رو انجام میده. حالا انشالله از جلسات بعد میخوایم اگر یعنی ذائقت رو این هست انشالله میخوایم تو این بحث بریم. انشالله ما
الان این موضوعی که شما میفرمایید خصوص زندگی من قدیم که مثلا میگم من خودم رفتم با خانواده همسرم 7 سال زندگی کردم. خب مثلا مادرش یه همچین شخصیتی بودن که نونو مثلا برای این بخره. خب من که همسر بودم نمیخواستم این کار بکنم، ولی خب مثلا موقع من یه مادر مهربون و بود. من که همسرش بودم نه، که بعدها این درست شد، ولی خب اونجا خیلی صدمه می‌زد.
حالا به هر حال این اتفاق افتاده،